سلام به شما. امروز میخوایم شما رو با دنیای شنیداری سیاوش امینی آشنا کنیم. هنرمندی که خب مسیر واقعا غیر منتظری رو طی کرده. از بندر عباس شروع شده و رسیده به قلب صحنه موسیقی الکترونیک تجربی ایران. ما یه سری منابع داریم که داستان این سفر رو میگن و میخوایم ببینیم چیکار اون رو انقدر متمایز کرده و چطور اصلا تونسته روی این جریان تأثیر بذاره.
بله، و نکته خیلی جالب به نظرم اینه که چطور توی شرایطی که شاید خیلی هم برای موسیقی تجربی میدونیم مساعد نبوده، تونسته یه مسیر مستقل هنری بسازه و حتی فراتر از مرزها هم کار شنیده بشه. اهمیت کارش به نظرم فراتر از فقط آثار خودشه. در واقع توی شکل‌گیری یه جور اکوسیستم کوچیک ولی فعال نقش داشته.
خب پس بیاین از اول شروع کنیم ببینیم قضیه چی بوده. داستان از نوجوانی شروع میشه انگار و یه شیفتگی به موسیقی راک و متال. اسمایی مثل پینک فلوید و بلک سابث، گیتار زدن را هم توی همون بندر عباس یاد میگیره و حتی یک گروه متال بی کلام راه میندازه. درسته؟ سبک دوم مس؟
آره دقیقاً. اما نقطه عطفش جالبه. میگه نیاز به بکینگ ترک داشته واسه تمریناش و همزمان شروع میکنه به شنیدن کارهای هنرمندایی مثل ماسل گس یا کویل. اینا فضای صوتی خیلی متفاوتی داشتن و با سبکای مثل صنعتی و به خصوص کراوت راک آشنا میشه که کراوت راک میدونی با اون ریتمای تکرار شونده و فضاسازی الکترونیکیش معروفه. انگار یه دنیای جدید جلوش باز شد.
دقیقاً، یعنی همین جستجو برای یه صدای متفاوت، یه صدای جدید، اون رو کشوند سمت الکترونیک.
آره، ولی خب این مسیر چالش هم داشته دیگه. مثلا برای اجراهای زنده تو ایران اوایل کار گای مجبور بودن از پوشش‌های دیگه استفاده کنن. مثلا مجوز سینمای زنده می‌گرفتن. یه راهی بود که بتونن محدودیت‌های اجرای صرفاً موسیقی رو دور بزنن.
یعنی اولش اجراها خیلی محدود و خصوصی بوده.
بله، بله. اما بعداً رویدادهایی مثل فکر کنم اسمش سر و صدا بود، به همت آرش صالحی فضا رو یکم بازتر کرد. اجراها رو کشوندن به گالری‌ها و اینطوری کم کم هسته اولیه یه جامعه دور این موسیقی شکل گرفت. همکاری با نشر مهریزم بی تأثیر نبود. آلبوم‌هایی مثل گره و بارانداز رو منتشر کردن که باعث شد این صداها بیشتر به گوش مخاطب داخلی برسه.
و همین نیاز به فضا و جامعه انگار مستقیما وصل میشه به یکی از مهمترین کارهاش، یعنی شکل‌گیری کالکتیو ست.
ست. این دیگه واقعا یه حرکت مستقل بود، یه چیز DIY به قول معروف، خودت انجام بده.
آره کاملا، با هنرمندای دیگه‌ای مثل حسام اوحدی، نیما پورکریمی، شاهین سبا، خودشون همه کارو می‌کردن، از هماهنگی و تولید بگیر تا پوستر رو تبلیغ و همه چی. هدف فقط اجرا نبود، می‌خواستن یه پلتفرم مستقل بسازن
و دسترس پذیر باشه با بلیت‌های ارزان‌تر. دقیقاً. و یه نکته کلیدی توی فلسفه ست و خود امینی همینه، تأکید روی همکاری غیر رقابتی. این ایده که پیشرفت جمعی مهمتر از رقابت فردیه، شاید مهمترین میراث همین حرکت باشه. داشتن یه جور اکوسیستم پایدار می ساختن، نه فقط برگزاری چند تا برنامه.
جالبه. در کنار این فعالیت داخلی اما نگاهش همیشه به بیرونم بوده، به مخاطب بین المللی. خودش میگه اوایل که کار میفرستاده برای لیبل ها و فستیوال های خارجی، خب خیلی وقتا جوابی نمیگرفته.
آره این اتفاقیه که برای خیلی ها میفته اول کار.
ولی جالبه که باورش این بوده که کلید موفقیت فقط روابط و اینا نیست، بلکه تداوم مهمه و اینکه یه بدنه منسجم از آثار با کیفیت داشته باشی. یعنی تمرکز روی کیفیت کار خودش.
خب این سوال پیش میاد که آیا واقعا فقط کیفیت کافی بود یا مثلا شبکه سازی آشنایی ها هم نقش داشت؟
سوال خوبیه.
به نظر ما هر دوتاش بوده، یعنی قطعا کیفیت و اون پشتکارش اساس کار بوده، ولی خب آشنایی و دیدارش با سوت یعنی عطا ابتکار هم به گفته خودش خیلی انگیزه داده بهش و احتمالا بی تأثیر نبوده تو باز شدن یه سری درها. ولی در نهایت فلسفش همینه که هنرمند باید راه و زبان خودش رو پیدا کنه، اما همیشه هم گوشش باز باشه برای یادگیری حتی از نسلهای جدیدتر. به این پشتکار 20 و چند سالش هم خیلی افتخار میکنه.
و این نگاهش به زبان شخصی واقعا قابل توجهه. اما یه نکته دیگه هم هست که گفتی جالبه. دلیل اینکه اخیراً کمتر توی ایران اجرا داشته فقط بحث محتوایی و اینها نیست ظاهراً.
نه، مثل اینکه بیشتر بحث هزینه تجهیزات صوتی حرفه‌ایه که برای اجراش لازمه. خیلی گرون شده.
و نمیخواد قیمت بلیط اونقدر بالا بره که مخاطب اصلیش، یعنی همون نسل جوون، نتونه بیاد. باز همون دغدغه دسترسی پذیری که تو ست هم دیدیم.
آره، همین دغدغه دسترسی پذیری ما رو میرسونه به آینده انگار. امینی به تغییرات جدید خوشبینه. مثلا ترکیب الکترونیک با هیپ هاپ یا راک یا همکاری‌های بین‌ژانری و حتی بین جامعه‌ای، به قول خودش اینترکامیونیتی. فکر میکنه تحول واقعی توی تولید موزیکی ایران از دل همین همکاری‌های گسترده‌تر در میاد. ادامه همون مسیر همکاریه که خودش قبلا شروع کرده بود.
خب پس وقتی به کل این مسیر نگاه میکنیم چی دستگیرمون میشه؟ داستان سیاوش امینی فقط داستان یه موزیسین نیست به نظرم. داستان ساختن یه مسیر، ساختن یه جامعه است با تکیه بر پشتکار، نگاه مستقل و مهمتر از همه همکاری. از بندر عباس و موزیک متال شروع میکنه و تبدیل میشه به یه صدای مهم توی الکترونیک تجربی ایران و حتی جهان. و یه تلاش مداوم هم داره برای اینکه این موزیکی فقط برای یه عده خاص و مرفه نباشه.
دقیقاً. و حالا یه سوال برای شما شنونده عزیز که بهش فکر کنید. با توجه به تمام این حرفا در مورد اهمیت همکاری، چالش هزینه تجهیزات برای اجرای زنده و تأکید امینی روی دسترسی پذیری برای نسل جوان، به نظرتون فناوری‌های جدید، مثلا پلتفرم‌های دیجیتال یا روش‌های نوین اجرا، چطور میتونن با هنرمندای تجربی مثل امینی کمک کنن؟ چه در ایران چه جاهای دیگه؟ چطور میتونن این محدودیت‌های فیزیکی و مالی رو کنار بزنن و یه ارتباط عمیق‌تر و پایدارتر با مخاطبشون، به خصوص نسل جوان، در سراسر دنیا برقرار کنن؟